میطلبه. اگه خانمی باشه کارفرنی های جدی تر و حالا تو بازه های تولیدی و صنعتی بخواد وارد بشه، اون آموزش های باز گستره تری میطلبه. ولی باز فکر میکنم راهکار درست و راه برون رفت از این حالا ضعفی که احتمالا ما الان در حال حاضر تو جامعه داریم، آموزش های درست و به جا هستش که مؤسساتی یا شرایطی وجود داشته باشه که کارآفرینی رو مختص زنان و متناسب با این مخاطب.
شما ظاهرا در این زمینه یک کتابی را ترجمه کردید.
بله
مهندس. خصوصا میخوام یه توضیح بفهمم.
کتابی هستش من چون خودم تو مسیر کارآفرینی که دوست داشتم قرار بگیرم، شروع کردم به پژوهش‌های بسیار زیادی و دوست داشتم بشنم پای صحبت کارآفرینان زن بزرگ ایران، ولی خب این امکانات فراهم نبود، یا به تعبیری میتونم بگم برای همه خانم‌هایی که تو جامعه می‌خوان مسیر رو برن فراهم نیست. توی تحقیقاتی که انجام دادم به این کتاب برخوردم و متوجه شدم که کتابی هستش که کاملا متفاوت هست با کتاب‌هایی که در ارتباط با کارآفرینی زنان تو ایران نوشته شده.
یعنی به نوعی این آموزش رو برای زنان
بله داره. دقیقاً از دید آموزشی اومده بحث کرده و قوت این کتاب این هستش که سفر کارآفرینی رو، یعنی اون گام به گام بودن مراحل سفت تا صد کارآفرینی رو توضیح داده و وسطاش هر قسمتی که توضیح داده شده یه مثالی از کارآفرینی یک زن رو که مرتبط با اون موضوع میشد رو اومده عنوان کرده و به تفهیم مطلب به تفهیم مطلب خیلی کمک کرده. به این خاطر من احتیاج و نیاز این کتاب تو جامعه‌مون احساس کردم و اینو ترجمه کردم. این الان در اختیار همه خانم‌ها هستش تو جامعه، از جای متفاوتی میتونن تهیه کنن و من فقط به این هدف حقیقت این کتاب رو ترجمه کردم که بتونم یک پیامی برسونم به زنهایی که میخوان کارآفرین باشن، یک منبعی رو ارائه بدم که راهکار بهشون بده
که شدنیه بینشو. در واقع کار غیر ممکن نیست. خیلی متشکرم خانم دکتر. خانم مهندس طاهری به بعضی از مسائل اشاره کردن که لابلای اونها میشد به یک نتیجه خیلی خوبی رسید که اگر قرار باشه حمایت از تولید ملی اتفاق بیفته و شکل بگیره و اونطور که در بیانیه گام دوم بهش اشاره شده، در سبک زندگیمون سعی کنیم که همدیگر رو حمایت کنیم و یکی از اون حمایت‌ها زمینه تولیده، احتیاج به یک فرهنگ سازی داره. این فرهنگ سازی چطور میتونه اتفاق بیفته؟
دقیقا به دغدغه‌ای که خانم دکتر من باش مدت هاست چالش دارم اشاره فرمودین. یه جایی هست که ما یه هدفی رو برای خودمون ترسیم میکنیم که الان هدف نهاییمون تو گام دوم انقلاب حمایت از رونق تولیده. خب ما یه سری چالش ها داریم دیگه و الان از بانوان به عنوان نقش های اثرگذار در خانه و خانواده و به تبع در امتداد آن در جامعه نیازمندیم که واقعا بیاد اون نقش خودش رو خیلی خوب ایفا بکنه و اون نقشی اثرگذار باشه. خب ما برای اینکه این مادر و این بانو و این زن نقشش رو خوب اجرا بکنه، نیازمند یه سری باز به نظرم برنامه‌ها هستیم که رسانه باید باز اینجا زحماتی رو متقبل بشه. ببینید جایگاه واقعی زن چه از نظر ایدئولوژی دینمون، دین اسلاممون، چه از نظر مباحث توسعه‌ای که دانشمندان و نظریه پردازان بهش پرداختن، اینی که الان در جامعه وجود داره نیست. البته نه اینکه خدای نکرده بخوایم مقایسه بکنیم نقش زن ایرانی رو با نقشی که زنان دیگه در جاهای دیگه دارن، نه اینطور نیست. زنان ایران به تبع بهترین نقشه رو دارن. من اخیراً یه بررسی در مورد نقش زنانی که در فناوری اطلاعات در دنیا در جایگاهی که در سیلیکون ولی هست بررسی کردم، میبینم که زنان تلاشه رو کرده، تقریباً 30-40% مشاغل رو اونجا در دست داره درست. ولی اون دیدگاه مردانه و متاسفانه بسیار دیدگاه نامطلوبی که به زن اونجا به عنوان یک کالا در جهت تبلیغاتش بهش نگاه میکنه اونجوری بازش بهره بنه. خدا رو شکر این رو در کشور نداریم. فقط شاید یک رویه ها و سنت های مرد سالارانه وجود داره که اجازه رشد زن رو یا اجازه بروز اون استعداد پرورشی و تربیتی آنچه که شایسته و بایسته یک زن ایرانی است ما نتونستیم بهش برسیم. حالا ببینید چه اتفاقی میفته اگر این رشد صورت بگیره، رسانه بیاد و در فیلم ها در برنامه‌هایی که داره اجرا می‌کنه اینو کاملاً به صورت نمایشی و عملیاتی در برنامه‌های خودش به اجرا یعنی نقش عینی دیدن در یک نمایش درست. عملی بسیار اثرگذارتره. وقتی چه اتفاقی این برای طیف می‌افته؟ شما چالش رو شناسایی کردی، برنامه براش میدی، همگام با اون اتفاق میبینی یه تغییر تحولاتی به صورت تدریجی و نامحسوس رخ میده. شما الان این برنامه رو شروع کردی، 18 ماه دیگه، 12 ماه دیگه اثرش رو میبینی. میبینی زن وقتی من بهش جایگاه دادم چقدر در همگن شدن با اون اهدافی که تعریف کردم چقدر همراهه، برای اینکه رشد کرده. وقتی شما اون عامل اصلی توسعه رو که از بنیاد اصلی خانواده داره شکل میگیره این رو بهش جایگاه دادی، بله. منزلت دادی و اون بانوی خانواده هیچ نوع دغدغه‌ای رو با خودش نداره، هیچ نوع افسردگی و اون ناراحتی رو نداره، به بهترین وضع مسئولیتش رو داره انجام. وقتی من دغدغه با خودم ندارم، بچه‌م که میاد حوصله دارم کامل باهاش صحبت کنم، با همسرم صحبت کنم. در جایگاه دیگه اگر نقش معلمی رو دارم، مشاوره‌ای رو دارم، کارمند یک جایی هستم، به بهترین وضع اون سرویس لازم رو میدم. توجه به مادران، توجه به زنان یک جامعه، در واقع پشتیبانی کردن از تمام اهدافی که دولت‌ها، تشکل‌ها، برنامه ریزان در جهت اجرای اون برنامه دارن، با پشتیبانی و تربیت و فضا دادن کاملاً با موفقیت خیلی بیشتری میتونن در اجرای سازی اون برنامه برسن و موفقیت‌های زیادی رو در این حوزه بتونن کسب بکنن.
چون واقعاً زنان هستن که شاید ذائقه فرهنگی یک خانواده و حتی محیط کار رو میتونن تغییر بدن.
بنابراین که اون یکی از صفات و ویژگی‌های نهادینه شده یک زن هست.
بله،
و ما این انتظار رو هم از بانوان داریم که وقتی این بسترم فراهم میشه اینها هم تلاش رو بکنن، مصمم باشن برای اینکه این تغییر شکل بگیره انشاءالله.
بله انشاءالله. و خانم مهندس قاصدی، بحث همین تولیدی که شما هم درگیرش هستید و به خوبی هم تونستید اون رو مدیریت بکنید، در خانواده ها مادران برای این فرهنگ سازی از ایده های خود اعضای خانواده هم میتونن استفاده بکنن، از ایده های فرزندانشون، همسرشون، گروه هایی که باشون در ارتباط هستن و این خلاقیت رو دوچندان بکنن.
ببینید، اینکه یک مادر بتونه بیاد از محصولات ایرانی خرید بکنه، اینجا واقعا نقش من و باقی خانوم ها و خانوم های کارآفرین تو حوزه تولید محصولات با کیفیت خیلی اثر گذاره. یعنی یه جایی ما از جامعه این انتظار رو داریم که بله بیاین از تولید کننده ایرانی و ساخت ایران حمایت بکنید، محصول بخرید، اما منم به عنوان تولید کننده اینجا نقشم خیلی مهم هستش، اینکه واقعا محصولی رو تولید بکنم که اون خانواده وقتی میخواد بیاد خرید بکنه، هزینه ای رو پرداخت بکنه، نه اینکه حالا صرفا از روی اینکه میخواد حمایت بکنه باید. مجبور به خرید بشه. چون من واقعا خیلی از اطرافیان خودم میبینم که میگه که ایرادی نداره، حتی اگه محصولش هم مشکل داره من میخوام حمایت بکنم
باید.
ولی حالا اونجا نقش من به عنوان تولید کننده خیلی تاثیرگذاره. اون که داره خرید رو میکنه
به نوعی باید قدردانی بکنه،
حمایت میکنه. دقیقاً من به عنوان تولید کننده بیام محصول با کیفیت رو تولید بکنم و تو بحث حتی خدمات پس از تولید اون محصول، الان ما تو فضایی هستیم که خیلی از خانم های ما کارمند هستن و شاید حتی اون راه خرید کردن رو ما براشون آسان‌تر بکنیم. یعنی اینکه مثلا اینقدر من بتونم محصولاتی که تولید میکنم بتونم عکس خوب ازش داشته باشم، بتونم خیلی خوب معرفیش بکنم که از طریق فضاهای مجازی و اون بحث دیجیتال
راه‌های تهیه اون رو هم گسترش بدن.
دقیقاً اینا خیلی تاثیر داره تو بحث اون خرید اون کالای ایرانی.
بله.
وقتی یه خانم کارمند نشسته حالا پشت سیستم یا با موبایلش تایم آنتراگی داره استراتش، میتونه بیاد محصول رو انتخاب بکنه.
بله.
من بتونم خیلی راحت به دستش برسونم، حتی حق انتخاب رو بهش بدم.
در واقع تسهیلگری برای این زمینه انتخاب هم به وجود بیاد.
ما خودمون تو بحث تولیدمون از این طریقی که رفتیم، یعنی گام به گام با افراد جامعه رفتیم جلو. الان دوست دارن که چجوری خرید بکنن، محصول به چه شیوه برسه دستشون. حتی مثلا میخوان هدیه بدن
تو بحث بسته‌بندی مثلا من زنگ زدم میگن که ما یه محصول میخوام الان هدیه بدیم نمیرسیم بریم خرید بکنیم، بسته‌بندی براش مهمه. خب اینا خیلی تاثیر داره تو بحث حمایت از تولید ملی، یعنی اون شخص رو من انقدر دارم بهش خدمات خوب میدم که اون هم حتی حاضره حتی شاید اون کالای ایرانی ما با توجه به اون مواد اولیه از بله. اون جنس مثلا چینی که داره وارد چه قیمتش بالاتره،
بله،
اما اون فرد حاضر حتی پول اون رو بپردازه با کیفیت مثلا بهتر با بسته‌بندی بهتر و اون رو خرید بکنه، بله. یعنی این نیستش که ما بگیم که نه مردم نمیخوان خرید بکنن، من اینو چون خودم به عنوان تولید کننده قشنگ حس کردم، اگر من محصول خوب داشته باشم، اگر من خدمت رسانی خوب داشته باشم میتونم. اما اگر حالا با توجه به این سال من در پاسخ یعنی تکمیلی صحبت‌های خانم دکتر رستم خانی می‌خواستم چیزی خدمتتون عرض بکنم، این که گاهی وقتا ما خیلی از خانم‌ها رو می‌بینیم که دوست دارن که واقعا وارد بحث تولید بشن، به خصوص خانم‌هایی رو من می‌بینم که کارمند هستن، گاهی وقتا ناراضین حالا از اون تایم ساعت کاری زیادی که مجبورن بذارن و در قبالش خب اون حقوق کمی خب که دریافت می‌کنن ترجیح میده که به عنوان به خصوص یه خانم یه مادر تایم کمتری رو کار بکنه اما درآمد بیشتری رو داشته باشه. اما خب یه مقدار توی جامعه همونجور که خانم دکتر فرمودن کمتر به یک خانم بها داده میشه، از نظر کاری دارم میگم نه از نظر حالا مسائل دیگه. خود من به عنوان تولید کننده اگر برم الان بانک میخوام درخواست بدم، شاید الان که بعد از چند سال به هر حال شرکتی ثبت کردم بدارم کاری انجام دادم اعتباری کسب کردم، این قضیه دیگه حل شده است.
بله.
ولی در ابتدای مسیر زمانی که میخواستم شروع بکنم اگر میرفتم بانک میخواستم درخواست مثلا حتی یه وام برای بحث بله. کارم بدم، اینقدر که به یک آقا اعتماد میکردن بله. به یک خانم اعتماد نمیکنن.
خب این زمینه فرهنگ سازیش باید ایجاد بشه دیگه خانم راستی، و خوشبختانه الان هم داره شکل میگیره، یعنی زنان کارآفرین زیادی رو داریم که حتی خیلی از آقایون رو به کار گرفتن و دارن اونها رو تحت لوای شغلی که خودشون ایجاد کردند استخدام میکنن.
و خب شاید یک دلایلی که کمتر خانم ها وارد بحث صنعت شدن وارد بحث تولید شدن تو این سال‌ها نمیگم نبوده، اما با توجه به اینکه وقتی من نگاه میکنم میبینم که تو جامعه‌ای که ما داریم روز به روز رشد داریم، پیشرفت اجتماعی داریم، اقتصادی داریم و از نظر فرهنگی دیگه اینکه یه خانم اگر توی جامعه باشه تو حیطه کار باشه کسی بهش جوری دیگه نگاه نمیکنه، خب انتظار میره که الان خانم ها خیلی قوی تر بیان.
بله.
و با توجه به تحقیقم که حالا اصلا انجام شده تو چند سال اخیر، این چیزی که دارم خدمتتون عرض میکنم تو کل جهان هستش نه تنها توی ایران، به دلیل همین اعتمادی که به نسبت کمتر به خانم ها هستش تقریبا میتونم بگم که 70% فعالیت های اقتصادی زنان حتی توی جهان بیشتر سمت کارهای خدماتی هستش.
بله.
تا سمت حالا کارهای صنعتی و تولیدی بله. هست، ولی به ندرت خیلی کمتر هستش. دلیلش هم این هستش که امکان داره یه خانوم سرمایه اولیه رو نداره، یا اگر سرمایه اولیه رو داره خیلی اندک هستش و شاید ریسک این که بخواد بره حالا یه کسب و کاری رو راه اندازی بکنه که بحث صنعت و تولید باشه، بحث بازار باشه،
ریسک نمی‌کنه دیگه،
کمتر ریسک می‌کنه، ولی می‌خواد به هر حال یه کاری هم انجام بده، وارد حوزه مثلا خدمات میشن و کارهای خدماتی انجام میدن. منظور از کارهای خدماتی یعنی طرف مثلا یه دانشی رو داره، یه علمی رو داره، چه تو بحث روانشناسی چه تو بحث آموزش هستش بنده. که حالا اون رو میاد از طریقهای دیگه در اختیار جامعه میذاره و کار انجام میده. کاری که ما تو این چند سال اخیر تو بحث خدمات داشتیم برای بانوانمون که یه کارآفرینی خیلی بزرگی الان توی ایران رو اندازی کردیم
بله.
در سلامت اول
بنده.
و این موضوع هستش که ما خیلی افراد تحصیل کرده ای رو داریم که روانشناس هستن، مترجم هستن، تحصیلات حتی دکترا فوق لیسانس دارن
بله.
و دارن مثلا کار بحث خدمات و آموزش رو توی منزل ارائه میدن برای خانواده ها.
در واقع اینا همون شاید بتونیم بگیم ادامه یه سری استارتاپ ها هستن دیگه، حتما حضوری نباید باشه که یه جایی مراجعه کنن تا خدمات رو دریافت بکنن.
مثلا یه خانواده برای کودکش میخواد یه مربی آموزشی داشته باشه،
بله.
یه روانشناسی در کنار کودکش باشه که اون رو از نظر شخصیتی از نظر اینکه داخل جامعه باید چجوری باشه
بله.
و حالا مثلا نمیخواد که کودکش رو ببره پیش مشاور توی فضای خیلی مثلا حالا خشکی که اون بچه از الان مثلا بخواد نگران باشه، میتونه یه روانشناس رو داخل خونش دعوت میکنه
درسته.
و اون خانم یا اون روانشناس حالا به جای اینکه بخواد بره دفتری را بندازه بره کلی هزینه بکنه،
صرفه‌جویی هم میشه تو
صرفه‌جویی میشه و داخل خونه داره خدمات میده که ما الان این رو داخل ایران کاملا جا انداختیم. الان بالغ بر 3000 تا افراد تحصیل کرده داریم که دارن داخل منزل این خدمات رو میدن.
درست،
خیلی بسیار کارفرمای بزرگی هست.
همه که فرصت ندارن به دفاتر مشاوره مراجعه بکنن یا حتی کارهای دیگه ای رو انجام بدن و این اقدام ممکنه خیلی کارها رو راحت تر بکنه.
و حتی حالا اینکه خیلی از خانم ها که کارمند هستن صبح زود میخواد بیدار شه بچه رو با خودش ببره سر کار یا مثلا میخواد ببره مهد بذاره، در صورتی که میتونه از یه خانومی که این دانش رو داره این توانایی رو داره دعوت بکنه که اون بیاد داخل خونه و این خدمات رو
و این شرایط رو شما مهیا میکنم. دکتر شما نکته تکمیلی داری بفرمایید؟
من در تکمیل صحبت های خانم مهندس میخواستم بگم که تحقیقات نشون میده که زنان ما نسبت به مردان خیلی بیشتر به سمت و سوی خوداشتغالی و کارآفرینی میره.
بله.
آمارها اینا نشون دقیقا. میده ولی متاسفانه سیبل شدن و پایداریشون در ماندگاری کسب و کار به نسبت آقایون ضعیف‌تره.
چرا خانم؟
عمده ترین موضوع رو خانم مهندس بهش اشاره کردن، هنوز شاید اون اعتماده و اون حمایت برای بحث تأمین منابع مالی هنوز نه در دل سیاست گذاری به وجود آمده و نه در بخش خصوصی سرمایه گذار شاید خیلی به راحتی اعتماد نمی کنه. آیا تحریک یک خانوم ارائه داده میتونه به نقطه سر به سر در مدت زمان کوتاهی برسه؟ باید بتونیم این فرهنگ رو جا بندازیم و سیاست گذار به نظرم این بخشه که نیازمند حمایته، هم حمایت دانشی بینشی باید تو این حوزه صورت بگیره. بانوان ما واقعا تو خیلی از حوزه ها بسیار پرتوانن. این فرهنگ سازی اگر با برنامه ریزی که سیاست گذاری میتونه داشته باشه اینو قشنگ کامل میتونه سمت و سو بده. یه کار دیگه هم باید بانوان ما بکنن، اون بحث شبکه سازی است.
بله.
یه جایی هست برای اینکه شما پازل رو کامل تر بکنی دانش رو شما داری، خلاقیت و ایده هر هم داری، ولی مثلا تو فضای برندینگ ضعیف هستی، تو فضای بازاریابی و اون مدیریت و اون صادراتش ضعیف هستی.
خیلی مهمه یه هم‌افزایی ایجاد
دقیقاً اون شبکه هرم بانوان متاسفانه شاید ضعیف‌تر بهش پرداختن، اونم شاید داشتن مسئولیت‌های چند نقشی واقعاً این فرصت و امان رو به بانوان نداده. ولی اگر فضای برای بانوان ایجاد بشه مطمئنم رقابت رو در همه حوزه ها
البته خانم دکتر خودتون دیگه در جریان هستیم، بسیاری از این صندوق های خانگی که خانم ها راه اندازی میکنن بسیار تونسته منجر به حضور و ظهور و بروز
حل خیلی از مشکلات خانواده و بله کسب و کارهای خرد و کوچک شده،
خریدهای خیلی خوبی در خانواده اتفاق افتاده که به نوعی سرمایه گذاری بوده و بسیاری از مسائل مشکلات خانواده رو تونسته حل بکنه.
در لایه خرد خانم دکتر خیلی خوب زنان ورود کردن. ما نیازمند این هستیم این جو و این جامعه رو باز نیازمند اون بانوانی که تو این حوزه هستن اون شبکه انجمن یه لایه بیارن بالاتر.
بله.
بیان یه ذره به سطوح میانی برنامه‌ریزی و سیاست گذاری
مثلا یه سری آموزش‌هایی رو داشته باشیم خانم
و هم افزایی‌هایی رو
بله
هم اتاقای فکر رو هم اندیشی رو
خانم دکتر. حالا یه موضوع دیگه هم هستش، این که تو بحث همون شبکه سازی که خانم دکتر رستم خانی فرمودن این بودش که ما حتی افرادی رو که توانایی، یعنی ما به عنوان یه حتی تصویر که مهره ها رو به هم کنار هم قرار میده حتی این کار رو انجام دادیم.
بله،
که خانم ها رو شناسایی کردیم، یه کسی سرمایه داره، یه کسی توانایی داره، یه کسی میتونه مدیریت بکنه. گروه های 5 تا 10 نفره تشکیل دادیم که تونستن با هم یه کسب و کارهایی رو راه اندازی بکنن تو حوزه مختلف،
یعنی در واقع یه بستر سازی شده برای حضور هر کسی که از هر نوعی آمادگی داره.
عالیه.
و این خیلی عالیه. و این میخوان مهندس طاهری میطلبه که ما یه سری آموزش هایی رو داشته باشیم. البته خب خیلی کوتاه این بحث پایانی رو جمع بکنیم که مدارس هم میتونن فکر میکنم که در این زمینه به دخترها پسرها یه آموزش رو بدن که اونها هم بدونن قرار نیستش که همیشه منتظر باشن بعد از اتمام تحصیلاتشون حتما برن یک رشته دانشگاهی خاص رو بخونن و از اون بخن برن مثلا درآمدی داشته باشن، استخدام بشن جایی و حقوق بگیر باشن به جای اینکه خودشون بخوان کارآفرینی بکنن.
کاملا درست میفرمایید و جای کاملا درستی هستش که اگه ما بخوایم تمرکز رو روی مدارس داشته باشیم، مدارس به نظر من جایی هستش که و زمان درستی هستش که ما کودکان و نوجوانانمون رو به بینش‌های درستی برسونیم. باید بهشون آموزش بدیم که شما به عنوان یک انسان یک رسالت فردی دارید. درست. یعنی این رو باید با زبان ساده تر براشون تفهیم کنیم که این رسالت فردیشون در واقع تو اجتماع چه خواهد بود و این رسالت فردیشون رو از روی کشف استعدادهای درونیشون باید شکل بدن. یعنی راه
کشف این اتفاق اون تو مدارس بیفته بله. و همه متناسب
راه کشف
همون
اون دقیقاً این هست بله. که اگر هر کسی بتونه متناسب با استعدادهای خودش این مسیر رو بره به خود باوری درستی میرسه و کل مسیر زندگیش رو تا به مسیر شغلی و حتی اگه انتخاب کنه کارآفرینی کاملا درست پیش میره.
حتما انشالله. خانم دکتر رستم خانی برای ما یک جنبندی بفرمایید از راهکارها و مسیری که شاید بشه یک مادر
من برای یه چیز رو دوست دارم برای بانوان حتما یه چیز رو برای بانوان دوست دارم اونایی که دوست دارن تو فضای کارآفرینی بیان دقت بکنن توجه داشته باشن به نیاز جامعه. به قول این دوست بزرگوارمون اساتیدمون که میگن ببینید چه چیزی پینه و چه چیزی گینه، چه چیزی رنج میده به آدما. شما کالایی رو تولید کنی، خدمتی رو بدی که اون رنج رو از آدما برداری. بله. چه چیزی سود میده به آدما. ما باید تلاش بکنیم زنان و بانوانمون در جهت ایجاد کسب و کارهایی که بتونه رنجی رو از آدما کم بکنه، نیاز جامعه رو برای رفع این موضوع بله. کاملا شناسایی بکنن و با شبکه‌ها بتونن این توانمندی همدیگر رو به همافزایی برسونه.
خیلی متشکرم. خانم مهندس قاصدی شما هم فقط در حد چند تا راهکار برام بفرمایید که مادرها چطور میتونن این حمایت رو از تولید ملی داشته باشن.
من به عنوان تولید کننده و از طرف همه تولید کننده ها میگم ما همه تمام تلاشمون رو میکنیم که بتونیم بهترین محصول ایرانی و با کیفیت رو تولید بکنیم، چون قطعا با تولید و ارائه خدمات خوب حمایت تمام مادران ایرانی رو قطعا داریم.
خیلی متشکرم. خانم مهندس طاهری شما هم در خصوص مسائل اجتماعی راهکارهایی رو برامون بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید میزان فرهیختگی و رشد اجتماعی هر کشوری رو با میزان فرهیختگی و رشد زنان اون جامعه می‌سنجن. توی گزارش صندوق بین‌المللی پول هم اومده که اقتصادهایی که در اون زنان نقش بالاتری دارن رفاه و استانداردهای زندگی بسیار بالاتره. تو ایران ما زنانمون در طی تاریخ از در ایجاد خلاقیت تو زمینه‌های هنری و فرهنگی بسیار قدرتمند بودن. خب چه بهتره که این زاغه زنانه خودشون رو هم به کار بگیرن، از دستمایه‌های فرهنگی و حتی علمی که دارن استفاده کنن و کسب و کارهای مفید و خلاقی رو ایجاد کنن.
بله.
ببینید ریشه های خلاقیت و استعداد در درون همه انسان‌ها وجود داره و محدود حتی به جنسیت خاصی نیست. گوهر خلاقیت از ذات وجودی خداوند نشأت میگیره که توی همه انسان‌ها به ودیعه گذاشته شده، پس کارآفرینی هم جنسیت نمیشناسه.
بله سپاسگزارم. خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز برنامه اکسیر رو شنیدید از رادیو گفتگو که با مبنای بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی بر بند هفتم اون یعنی سبک زندگی تهیه و تدارک دیده شده بود. مهمانان این برنامه خانم دکتر فاطمه رستم‌خانی مدرس و مشاور کارآفرینی و کارآفرینی دیجیتال، دستیار معاونت توسعه کارآفرینی وزارت کار در حوزه فناوری اطلاعات، خانم مهندس کتایون طاهری رستمی پژوهشگر مباحث کارآفرینی و مدیریت و مؤلف کتب مرتبط در این زمینه و همینطور کارشناس کامپیوتر، خانم مهندس هدا قاصدی مدیرعامل شرکت و کارشناس نرم افزار کامپیوتر مهمان ما بودند. امیدوارم که مباحث این برنامه هم مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا اکسیر آینده خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
با کمال افتخار از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در کنار شما هستیم و آرزو میکنیم که برنامه هایی که تا این لحظه تقدیم حضور با سعادتتون شده مورد توجه و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. همچنان برنامه های نوبت کاری اول رو در صبح روز جمعه 16 خرداد میشنوید با اعلام ساعت 10:25:40 در کنار شما گرامیان هستیم. تا لحظات دیگه هم انشاءالله با شما گرامیان برنامه زمین 360 درجه رو که اختصاص داره به وضعیت منابع آبی کشورمون در کنار شما عزیزان خواهیم شنید.
چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی، خودت شیرینت به هم عشق و نشون دادی. تو رویای تو بودم که واسه من دست پون دادی. از بس تو خوبی میخوام باشی تو کل رویاها، تا جون بگیرم با تو باشی شی داره که پا بند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت